آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
صدایی دیگر.
اونایی که صدای منو میشنون.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن.
این مامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم.
صدای دیگر.
سال 1371، تهران، خیابان پاستور. اولین بار بود که از گیت بزرگ امنیتی ریاست جمهوری میگذشتم و بین اون همه درخت‌های کهن و باغچه‌های آراسته، ساختمان قدیمی قرار داشت که روی یکی از درهای اون نوشته بودند دفتر امور زنان. اون زمان برای من که روزنامه‌نگار جوانی محسوب می‌شدم، مصاحبه مسئول دفتر امور زنان ریاست جمهوری در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی جز رد شدن از گیت امنیتی سختی دیگه‌ای نداشت. مصاحبه‌ام با شهلا حبیبی ساده و سرراست بود. یه زن درشت‌اندام که در فضای زنانه دفتر روسری با رنگ روشن سرش بود، ساده حرف می‌زد و می‌گفت کار اون آغاز راه زنان در دولت‌های جمهوری اسلامیه. شهلا حبیبی بر توانمندسازی زنان از طریق تشکل‌های دولتی تاکید می‌کرد. وقتی از اون در مورد خشونت و تبعیض علیه زنان پرسیدم، جوابی داد که هنوز به روشنی یادمه. هر وقت مادرای ما اونقدر آگاه شدن که بتونن پسرهاشون رو درست تربیت کنن، این مشکل هم برطرف میشه. راه حل اون برای آگاهسازی مادران هم تشکیل سازمان‌های غیر دولتی بود که بتونن با آموزش زنان اونها رو توانمند کنند. شهلا حبیبی از سال 70 به مدت 6 سال به عنوان مشاور هاشمی رفسنجانی در امور زنان فعالیت کرد. در شهریور 74 هیئتی از سازمان‌های غیر دولتی رو همراه هیئتی دولتی به کنفرانس زنان در پکن فرستاد. کنفرانسی که حضور هیئت دولتی جمهوری اسلامی در اون انتقادهای زیادی از سوی گروه‌های مخالف رو در پی آورد. نوشین کشاورزنیا، کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی، در سخنرانی در کنفرانس مرکز پژوهش‌های زنان در فلورانس ایتالیا، کنفرانس پکن رو نقطه اشتراک دفتر امور زنان به مدیریت شهلا حبیبی با گروه‌های فعال در مسائل زنان می‌دونه. نقطه اشتراکی که به گفته اون نقطه عطف هویت‌یابی فمینیست‌های مسلمان در ایران بود. از نوشین کشاورزنیا بشنویم.
وقتی اینها برمیگردن، برای میگم یک نقطه عطف واقعا پکن، مشخص‌تر وارد حوزه زنها میشن. عقاید گروهی کاملا تغییر میکنه. گروهی هم با حفظ هویت اسلامی به شاخه فمینیسم اسلامی گرایش پیدا میکنن. به نظر میرسه که خب توی این دوره دستاورد مشخصی که حاکی از همکاری و یا پیگیری مباحث کنفرانس باشه بین دو گروه به چشم نمیخوره. خب علتش هم میتونیم باشه که تشکل‌های مستقل وجود نداره. میراث پکن میمونه برای دوره بعد که به دوره اصلاحات موسوم هستش.
با روی کار اومدن دولت محمد خاتمی، زهرا شجاعی جای شهلا حبیبی رو گرفت. اونجا بود که دفتر امور زنان به دفتر مشارکت امور زنان تبدیل شد و به ساختمونی در خیابون ویلا، خیابون علایی منتقل شد. جایی که در اون ساختمون بزرگ بروی خبرنگارا باز بود و دیگه لازم نبود از گیت‌های امنیتی بگذریم. گفتگوی من با زهرا شجاعی در اتومبیلش انجام شد. وقتی برای مصاحبه به دفترش رفتم، گفت که به ریاست جمهوری فراخونده شده و از من خواست تا در مسیر در اتومبیل با اون گفتگو کنم. زهرا شجاعی گفتش که در اولین قدم تونسته به عنوان مشاور رئیس جمهور در کابینه حضور پیدا کنه، که به گفته زهرا شجاعی همین مسئله سبب شده تا هم اون در جریان امور کشور قرار بگیره و هم دولت رو در جریان مسائل زنان قرار بده. اون میگفت صحبت کردن بدون واسطه با وزیران تونسته تغییر بزرگی در نگاه اونها به مسائل زنان ایجاد کنه. البته همراهی مجلس ششم با دولت اصلاحات هم نکته خیلی مهمی بود که سبب شد تا در این دوره قوانین مربوط به سن ازدواج، تعیین مصادیق اسر و حرج و حضانت بچه که اولویت رو تا 7 سالگی به مادر میده، لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور تصویب بشه. در این دوره رشته مطالعات زنان در دانشگاه‌ها راه اندازی شد که البته عمرش چندان هم به درازا نکشید. بر اساس آمار، مدیریت زنان در این دوره تونست 63% رشد کنه. روشن کشاورزنیا در بررسی رابطه مدیریت زهرا شجاعی در دولت محمد خاتمی با گروه‌های فعال زنان اینطور گفته:
گروه سکولارها شناخته تر از قبل میشن و عرصه اون نقد و نظر هم با گروه نواندیش اصلاح طلب دینی، کسانی که تو بخش دولت هستند، یه خورده عرصه بازتر میشه. طبیعتاً اون گروه باز فمینیستای اسلامی رفت آمدشون به دولت بیشتر هستش و اونها هستن که بیشتر به مرکز امور مشارکت زنان میرن. حالا به عنوان مشاور هستن، در نقش حالا پژوهشگر هستن و کارهای ترویجی انجام میدن در جهت اون سیاست‌های مرکز. من اینطور فکر می‌کنم که سکولارها اینجا باز نقش منتقد رو دارن بیشتر و البته در جلسات یا سمینارهایی که هست شرکت می‌کنن، نظرشون رو میگن، نقدها رو میگن، خواسته ها رو میگن، اما مقر اصلی در واقع اونها برای بیان مطالباتشون سایت‌ها و مجلاتی هستش که راه میندازن.
با روی کار اومدن محمود احمدی نژاد، مسیر تحقیقات و فعالیت‌های دفتر امور زنان کاملاً به سوی اسلامی شدن تغییر کرد. در دفتر امور زنان دولت‌های محمود احمدی نژاد، زهره طبیب‌زاده نوری، نسرین سلطان‌خواه و مریم مجتهدزاده بر سر کار اومدن که البته در هر سه دوره در اون ساختمون بر روی خبرنگاران بسته موند. و تا پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد هم تنها اقدامی که در اون ساختمون انجام شد تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به معاونت امور زنان و خانواده بود. اقدامی که فعالان زن می گفتن زنان رو یک بار دیگه از مشارکت در جامعه به پستوی خونه ها بازگردانده. در سال 91 پذیرش زنان در 77 رشته در 36 دانشگاه متوقف شد. رشته های مرتبط با مهندسی، حسابداری، علوم تربیتی، مرمت بناهای تاریخی، زبان ادبیات انگلیسی، علوم اقتصادی، علوم سیاسی از حوزه انتخاب زنان خارج شدند. در این میون بیمه مهریه، دورکاری زنان، افزایش مرخصی زایمان برای زنان کارمند از 3 ماه به 9 ماه، استخدام 2 زن در یک پست به صورت نیمه وقت با حقوق مزایای نیمه از طرح‌هایی بود که توسط این معاونت مطرح شد. مریم مجتهدزاده آخرین رئیس مرکز امور زنان در دولت محمود احمدی نژاد بود. یکی از مهمترین خبرهایی که در این دوره مطرح شد این بود که در دوران مدیریت اون تمامی مجلدهای بزرگترین پژوهش کشوری در مورد خشونت علیه زنان خمیر شد. می گفتن در اون ساختمان عظیم جایی برای این تحقیقات وجود نداشته. اما یادتونه که گفتم که در دوره زهرا شجاعی گروه‌هایی از زنان تونستن شکل پیدا کنن، به فعالیت‌هاشون ادامه دادن. در دوره احمدی نژاد اون گروه‌های زنان تونستن کمپین‌هایی مثل کمپین 1,000,000 امضا، کمپین ضد سنگسار، کمپین ورود به استادیوم یا همون روسری سفیدها رو راه بندازن. اینا نمونه‌هایی که در اونها سازماندهی برای مطالبات زنان شکل گرفتن.
جوانه می‌زنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری.
سال 92 حسن روحانی شهین دختر مولاوردی رو به عنوان معاون خودش در امور زنان انتخاب کرد. زنی که سخنانش همیشه چالش برانگیز بود و پای اونو حتی به دادگاه هم کشوند. همین حالا یک لیست بلند بالا از فعالیت های شهین دخت مولاوردی و معصومه ابتکار، معاونان زن در 2 دولت حسن روحانی جلوی چشم منه. اما واقعیت اینه که بسیاری از اونها در حد لایحه باقی موند و هرگز به نتیجه نرسید. مثلا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت. مولاوردی بارها مجبور شد از مواضعش عقب نشینی کنه. مثلا اون وعده داده بود ماده 18 قانون گذرنامه رو که بر اساس اون زنان برای صدور گذرنامه و خروج از کشور احتیاج به اجازه همسرشون دارن رو تغییر میده، اما خب نشد. معصومه ابتکار دوره معاونت خودش رو به طور خلاصه اینطور مطرح میکنه: بیش از 237 مورد موافقت نامه، تفاهم نامه با دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و دانشگاه‌ها و بانک‌ها امضا کرده و بر اساس گزارش‌های مستندسازی شده درباره عملکرد این معاونت که تحت نظر خانم ابتکار بوده، بیشتر از 90% این موافقت‌نامه‌ها و قراردادها به مرحله اجرایی رسیده و نتایج مورد انتظار و خوبی رو هم به دنبال داشته. حالا شما بگردین و این موافقت‌نامه‌ها رو پیدا کنید. انتخاب معاون امور زنانه ابراهیم رئیسی هم واکنش‌های جدی رو به همراه داشت. انسیه خزعلی، دختر آیت الله خزعلی از روحانیون اصولگرا، خواهرش کبرا خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی. حاصل کارش چی بوده؟ ایجاد بیمه اجتماعی زنان روستایی دارای 3 فرزند، پوشش بیمه درمان ناباروری، اعطای تسلیحات فرزندآوری. خب 3 سال هم بیشتر بر سر کار نبود. و حالا زهرا بهروزآذر به عنوان معاون جدید امور زنان و خانواده معرفی شده. حالا بعد از داشتن این همه تجربه از زمانی که دفتر امور زنان در دفتر ریاست جمهوری تشکیل شد تا زمانی که این دفتر به معاونت امور زنان تبدیل شد، نتیجه‌ای برای ما به همراه داشته، تغییر جدی در وضعیت زنان ایجاد کرده، این پرسش رو با سوده راد، فعال برابر طلب ساکن فرانسه مطرح کردم.
در واقع میتونیم این موضوع رو از چند جهت بهش نگاه کنیم. یکی ساخته شدن یک همچین سمت و ساختار و سازمانی با هر اسم و رسمی که در همه اونها زنان کنار خانواده اومده، یعنی اون کسی که مسئول رسیدگی به امور زنان هست حتما مسئول رسیدگی به امور خانواده هم هست، و این کاملا نشون میده که چطور نقش زنان رو تنها و تنها در خانواده و طبیعتا در تعریف خانواده از نظر جمهوری اسلامی میدونن. از جهات دیگه به هر حال این سازمان رو باید به وجود می آوردن، چون در بسیاری از مجامع بین المللی به هر حال یک طرف گفتگویی باید می داشت جمهوری اسلامی غیر از اون نظام دیکتاتوری حاکم، برای اینکه بخواد لاپوشونی بکنه به قول معروف، برای اینکه ظلمی که در حق زنان و ظلمی که در حق برابری جنسیتی داره در ایران انجام میده. این سازمان و این ساختار و هر کسی که در رأس اون قرار گرفت یک ابزار پروپاگاندای نظام جمهوری اسلامی، نظام پرتبعیض جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج از ایران بوده. هر موفقیتی که اگر اینها بخوان به اسم خودشون بزنن، باید یادآوری بکنیم که در اثر تلاش‌های بسیار زیاده نه تنها اکتیویست‌ها بلکه بالا رفتن صدای مردم هم بوده. همین الان هم می‌بینیم که آخرین کسی که برای این سمت انتخاب میشه باید حداقل چادری باشه و حداقل متأهل باشه، و این در شرایطیه که نظام تنظیم خانواده و کمترین حقی که افراد در ایران برای کنترل و از مالکیت بر بدن خودشون در حوزه تولید مثل و روابط جنسی خودشون داشتن هم ازشون گرفته شده. هیچ امیدی برای بهبود شرایط زنان و مردان و ایرانی ها در ایران بر اساس معیارهای برابری جنسیتی نیست، حتی اگر سازمانهای چندین و چندگانه‌ای برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب خانواده بخواد ساخته بشه و در بوق و کرنا بشه.
به پایان این پادکست صدای دیگر رسیدیم. از اینکه در این پادکست هم همراه من بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
مولد نمی کنم. تو هستی و زندم مولد نمی کنم. تو تلخی بکنی دلم میخواد قند بشم آب بشم توی دلت مولد نمی کنم حتی تو دریا بشی دلم میخواد موج بشم جز بشم تو بغلت مولد نمی کنم حتی تو سیلم نکنی مو میخوام دیوونه شم زل بزنم توی چشت مو میخوام سی تو بخونم تو سی بو گریه کنی گریه هم سی ما نکردی مولد نمی کنم
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییراتی اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19. یک ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22. باز هم یک ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
آخرین قرارمونه داری میری تا همیشه یه غمی با هم بمونه من گذشته تو بودم با یه دنیا یادگاری همه یه دردم از اینه با من آمونه تو یه اتفاق خوبی که واسه من نمیفته، تو باید بمونی پیشم، اینو فالق بگم، فکر تنهایی من باش، از خودم از همه سیرم، من خسته رو بغل کن، بذاری ساده بمیرم، بذاری ساده بمیرم، من همونیم که وضع زندگی شالی نمیشه، که تو جشن تولدش هم برق خوشحالی نمیشه، من همونیم که بی تو ذره ذره آب میشه، واسه قصه های بیشتر داره انتخاب میشه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خیلی حساسم بودن با تو مهمه باسم باسه همینم دل به تو بستم تا آخر عمر عاشقت هستم اسمت که میاد زندگی با تو شادی بحثه خیلی خوشحالم که تو رو دارم هیچ چیزی با تو من کم ندارم وقتی که با منی با من حرف میزنی حس میکنم روی ابرام وقتی که مغروری یا تو ازم دوری حس میکنم خیلی تنها وقتی که با منی با من حرف میزنی حس میکنم روی ابرام وقتی که مغروری یا تو ازم دوری حس میکنم خیلی تنها حساسم بودن با تو مهمه باسم باسه همینم دل به تو بستم تا آخر عمر عاشقت هستم وقتی که با منی با من حرف میزنی حس میکنم روی ابرام وقتی که مغروری یا تو ازم دوری حس میکنم خیلی تنها وقتی که اینجایی با منی تنهایی حس میکنم غرق رویام وقتی پیشم هستی میگی که دل بستی نمیدونم دیگه کجا وقتی که با منی حس میکنم روی ابرام وقتی که مغروری حس میکنم خیلی تنها وقتی که با منی با من حرف میزنی حس میکنم روی ابرام وقتی که مغروری یا تو ازم دوری حس میکنم خیلی تنها
پلیلیست.
پس از 4 سال آهنگ جدیدی از خواننده معروف موسیقی سول آمریکایی استیوی واندر منتشر شد. این ترانه مضمونی مثبت داره و توی اون استیوی واندر دنبال جواب این سواله که چطور میشه دل شکسته مردم آمریکا رو ترمیم کرد.
خواب دیدم، خواب دیدم قلبمو بیتاب دیدم، دل تاریکمو در شبهای مهتاب دیدم، خواب دیدم خواب دیدم قلبمو بیتاب دیدم، دل تاریکمو در شبهای مهتاب دیدم.
کسی که خیلی دوست داره چشمات را راحتم نمیذاره، باید اونی بشه که میخوام، اینجوری نکن با هم. بده بهم بی تو جایی نرم، جالبه برام حرف تو شده حرف آخرم، از عشق زیاد تصدیر چشم جز تو از خودت چیزی نمیخوام، وقتی غریم میدونم دلت تنگ میشه برام، یادگارت هنوزم بوی تو رو داره، که اینجوری تو رو دوست داره، شونی که من میخوام، اینجوری نکن نگام، تو شدی طرف داره کسی که خیلی دوست داره، چشمات راحتم نمیذاره، باید اونی بشه که میخوام، اینجوری نکن با هم.
میلاد بابایی
دیگه وقتشه که به فردا پلاس بپیوندی. فردا پلاس چیه؟ یه کانال یوتیوبی جدید از رادیو فردا. کافیه بری یوتیوب اینجوری جستجو کنی، فردا پلاس خودشه. همین الان مشترک شو، اون زنگوله رو هم بزن.
خوشبوترین عطر، چتری موهات زیباترین چتر، موهای لختت میرخصه تو باد، پیش تو غمها به چش نمیاد، صورت ماهت یه قرص کامل، دریا به جز تو ندیده ساحل، دلم برات رفت، دلت با من هست، تو با منی دنیا، بی نقصه بی نقصه، موهای نخل تو تو باد میرخصه، من عاشقت میشم وقتی که میخندی، وقتی که میخندی یه شهر رو میبندی، تو با منی دنیا، بی نقصه بی نقصه، جز تو با ساز من هیچگی نمیرسه، تو با منی دنیام آروم آروم، آیندم از حالا پیش تو معلومه، موسیقی بی نقصه بی نقصه، موهای لخت تو تو باد میرقصه، من عاشقت میشم وقتی که میخندی، وقتی که میخندی، یه شهر رو میبندی تو با منی دنیا، بی نقصه بی نقصه، جست و با ساز من هیچ کی نمیرقصه، تو با منی دنیا، آروم آروم آیندم از حالا پیش تو معلومه.
دیم دست منی آخر این قصه یعنی باز شد، نبخ در پرواز کنی، پنجره را باز کنی، عاشقی آنه من که صدا میزنم ات وقتی که چشمت رو همه احبه بگیدم. زمان از در به درون قهری، ولی تن زنون جایی نیاری، با تو دلم گرم و خوشه، عاشقم اصلا به تو چه، دور ما دیوار به چینی، دار و ندارم که تویی، پای به پایم بدویی، دام دنیا رو ببینی. یاد منو در دل من یار توی، تا به همیشه با همه اطمال منی، روح تو در جان منی مثل همیشه، آغوش تو آرامشمه، هرچی پیشم باشه کمه، من به تو گیرم برگ برای همه، اما سراغ از تو اگر قبل تو میرم. رو تو نگیری زمنو، در لبخند بزنه عشق خیالی، خست من از در به درون قهری، ولی تن زنون جایی نیاری، با تو دلم گرم و خوشه، عاشقم اصلا به تو چه، دور ما دیوار به چینی، دار و ندارم که تویی، پای به پایم بدویی، دام دنیا رو ببینی. ارواز در این خانه دروغ است، انکار که دنیای منی تو، رویا همش فکر و خیال است، دستای من و دست تو کوب است، فهمیدم اگر دیر شدم، ما فصلا همه هم دست تو بودم، فصلا همه هم دست تو بودم.
موسیقی فردا
خود
گریه نکن وطن، ای خسته از جنون،